بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حق چهل شبان روز از موسی بن عمران دعوت کرد که تنها به وادی مقدس و کوه طور بره. چهل شبانه روز برای این بود که کتاب هدایتگر تورات رو بر اون نازل کنه. حضرت کریم الله برای این چهل شبانه روز امت رو سر خود رها نکرد. نمیشد سر خود رها بکنه. باید برای خودش جانشینی رو قرار میداد که روح این جانشین، فکر این جانشین، اخلاق این جانشین، عمل این جانشین وزن خودش باشه. به جانشینی که باطنش از ایمان به پروردگار پره، اخلاقش اخلاق خداست، و عقلش در بین امت عقل کاملیه. آیه شریفه در این زمینه، یعنی جانشینی از موسی، خیلی روشنه. و وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها به عشر و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خیلی آیه سنگینیه، مخصوصا این دو دستور بسیار مهمی که حضرت کلیم الله به جانشینش داد. اصله در بین این ملت فقط در مقام اصلاحگری باش، فقط البته تو این جامعه مفسدم هست، ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلا قدم جای قدم اهل فساد نگذار. این جانشین موسی، ما میبینیم برای ملتی پروردگار عالم میخواد کارگردانی رو انتخاب بکنه که اهلشه، شایسته است، مؤمنه، عقلش کامله، صلاح و فساد ملت رو میدونه، تو کارگردانی نسبت به جامعه تحت تأثیر هیچ آدم نابابی قرار نمیگیره. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض وحکم فحکم بین الناس بالحق، من تو رو در این جامعه انتخاب میکنم که جانشین من باشی در روی زمین. بین این مردم به راستی، به درستی، به سلامت حکومت کن، حق کسی پامال نشه، به کسی ظلم نشه، خرابی در جامعه به بار نیاد، جامعه دوزخی نشن. این هم یک آیه. یه مطلب خیلی مهم، خیلی مهم، کشور مصر یک کشور بت پرستی بود، جامعه هر بخشش یه بت داشت، حاکمان مصر رو میگفتن فرعون، یعنی فرعون یه نفر نبود، هر کی در مصر حاکم می شد این اسم عمومی رو روی او می زاشتن، مثل ایران که به پادشاهانش می گفتن کسرا، مثل روم، روم شرقی که به پادشاهانش می گفتن قیصر، مصرم هر کی حاکم میشد با لقب فرعون از او یاد میکردن. یه این ملت بت پرست، بدبخت، جدای از خدا، برده پادشاه مصر، دچار فساد در اقتصاد، فساد در فکر، فساد در اخلاق، فساد در عمل، کی نجاتشون داد؟ خدا 50 قدرتمند و فرستاد مصر و گفت کمکتون میکنم، شر دشمن رو ازتون باز میدارم، این ملت بدبخت رو برید نجات بدید. شیعه و غیر شیعه میدونم هیچ جای حرفم نداره، متن قرآن مجیده. یک ولی الله، یه دونه هر رو میشنوید یا میخونید، اشهد و ان علیان ولی الله، این کلام پیغمبره. یک ولی الله، یه نفر، دوتام نه. زمینه آماده شد بره در بین ملت مصر، یک ولی الله. زمینش هم این بود که برادران تحمل این ولی الله رو تو خانواده کنار پدر نداشتن، با بابا صحبت کردن، فشار آوردن، اینو بفرست با ما صحرا، یرتع و یلعب، یلعب بازی کنه، یعقوب حاضر نمی شد، اونا هم اصرار داشتن. آخرش یعقوب گفت انی اخاف و ان یعکله الذئب، می ترسم گرگ عبیم ببره این بچه. اولا تو اون فصلی که بیابان آباد بود و باغها آباد بود و صحراها چراگاهای خوبی بود، گرگ کجا پیدا میشد؟ اینجا موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید کناهم بالمساطره، یعقوب به کنایه گفت گرگ پارش میکنه، گرگ همین دهتا بودم، خود دهتا برادر. اون وقت اخلاق گرگی داشتم، درنده بودم، آدمای بیرحمی بودم، بله پیغمبرزاده بودن که بودن. مگه پسر نوح پشت پا به سعادت ابد خودش نزد؟ مگه جعفر کذاب که علیه امام زمان حرکت کرد پسر امام نبود؟ وقتی آدم تو زندگی شل بگیره خب بیدی میشه، گرگ میشه، رباخور میشه، اهل اختلاس میشه، بدکار میشه. اما به قول قرآن مجید وقتی آدم خودشو نگر داره، که این خود نگاه داشتن لغتش در قرآن تقواست، خودشو نگر داره، به خودش شجاعت به خرج بده، گناهانی که میان سراغش با شجاعت بگه نه نمیخوام، رات نمیدم تو زندگی. این مطلب باشه. یه روز خیلی جالبه، معاویه سر حال بود، به این بارگاه نشینانش گفتش که بهترین انسان کره زمین کیه؟ آدم های متملق سگ صفت چند تاشون گفتن تویی. گفت دروغ میگی، من نیستم. چند تا اسم بردن، گفت نه، اونان ولی ما نمیدونیم بهترین انسان روی زمین امروز کیه، خودت بگو. سر حال بود، گفت علی ابن ابی طالب، بهترین انسان روی زمین. گفتن دلیل چیه؟ رفت سراغ حضرت اسکناس معاویه، گفت دلیلم اینه که اگه دوتا انبار بدن دست علی، یکیش تا سقفش طلا چیده باشه، یکیم تا سقفش کاه انبار کرده باشه، و از علی نظرخواهی بکنن راجع به این سوله پر از طلا یا سوله پر از کاه. این دوتا سوله برای علی هیچ فرقی نمیکنه. علی دنیا نمیتونه اسیرش کنه، و اگه وقت تقسیمش برسه اول این طلاها رو تقسیم میکنه بین اهلش، میده کفش هم جارو کنن، هیچیشو بر نمیداره، بعد میره سراغ انبار کاه. طلا و کاه پیش علی یکسانه، علی اهل دنیا نیست. هر کی اهل دنیا نباشه بهتره، خوبتره. خدا نکنه من خودمو نشناخته باشم که آدمم یا گرگم، آدمم یا چارپام، آدمم یا عقربم. اگه آدم خودشو نشناخته باشه خوب نیش میزنه، هیچم به ناله مردم و به درد مردم که ازش نیش خوردن توجهی نمی کنه. البته درد مردم، سوزش قلب مردم. یه روزی گریبان عقرب رو میگیره، یه روزی گریبان گرگ رو میگیره. جهان برادران، خواهران، ثابت شده بر این دانشمندان بزرگ بی نظر که جهان هوشمندیه، شعور داره جهان. اینا از قرن 19 به بعد پی به این حقایق بردن. اما شما سوره اسراء رو ببینید و سوره نور رو، تو هر دو سوره خداوند علنی اعلام میکنه که کل جهان رو دیگه شما تو ذهنتون نگین سنگ اینجوری نیست، نه، کل جهان شعور داره. گاهی پروردگار عالم پرده رو کنار زده و نشون داده شعور جهان رو. تو سوره نمل بخونید، دو تا موضوع، سلیمان با لشگرش از یه بیابانی میخواست عبور بکنه بره به یه مقصدی. این متن قرآنه. یه آدم هیچی رو که قبول نکنه نمیتونه قرآن رو قبول نکنه. قرآن وحیه. صد جور دلیلم کنارشه که ساخت کسی نیست، مستقیمن وحی خداست. یه مرتبه سلیمان شنید یه دونه مورچه داره به کل مورچه های تو بیابون میگه یا ایها النمل، مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، سری برین تو لونه هاتون، رو زمین نمونین. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، پامال سلیمان و لشکرش نشین. خب مورچه، این که متن قرآنه، اسم سلیمانو برده، حتما میشناخته سلیمان. دلسوز بقیه مورچه ها بوده، یعنی اونی که مدار کاری در اختیارشه خب باید دلسوز باشه. یه مرد باید دلسوز زن و بچهش باشه، یه مرد باید دلسوز رفیقاش باشه، یه مرد باید دلسوز دین باشه. خب همه جا باید آدم دلسوزی بکنه. مورچه دلسوز بقیه مورچه ها بود، شعور هم داشت، چون فهمید اینی که داری میاد وارد این بیابون بشه حتی اسمش سلیمانه. سلیمان صداش زد، مورچه اومد، گفت چرا به مورچه ها گفتی همه برن تو لونه؟ مگه من عادل نیستم؟ مگه من پیغمبر نیستم؟ یعنی همینجوری چشمم رو میبستم، من و لشکرم همه تون رو له میکردیم و میکشتیم، اینجور فکر کردی منو؟ گفت سلیمان من اینجوری فکر نکردم، تمام این مورچه هایی که زیر دست منن اینا تو یاد خدا هن. من ترسیدم اینا حشمت تو رو، عظمت تو رو، لشکر تو رو ببینن، از یاد پروردگار غافل بشن. من میخواستم فکر اینا له نشه، نه جسمشون. تو همین سوره باز داره که هدهد چند رو نبود، سلیمان گفت اگه بیاد جریمه میشه، هدهدم اومد در نرفت، گفت کجا بودی؟ اینم متن قرآن، گفت من تو فضا که پرواز میکردم به یه کشوری رسیدم، پادشاهشون زنه، تخت اون زن اینه، مذهبشون هم خورشید پرستی. ببینید همه جوانه به کشور سوار و این پرنده شعور داشت، فهمید. عالم شعور داره. من اگه دل کسی رو بسوزونم، اون سوزو عالم میگیره، یا به صورت ورشکستگی سخت، یا به صورت مصیبت، یا به صورت رنج سنگین به من برمیگردونه. گمم نمیکنه جادهشو این جهان. و اگه من آدم خوبی باشم، مردم رو شاد کنم، زن و بچم رو شاد کنم، فقیر رو شاد کنم، مستحق و شاد کنم، یه چهار تا زندانی رو آزاد بکنم، این رو هم جهان میگیره و تبدیلش میکنه به چند جور خیر و به من بر میگردونه. تو این 8 میلیارد جمعیت منو گم نمیکنه، میشناسه منو، میفهمه من. خب ما از این آیه این درس رو حداقل من بگیرم، به شما بی احترامی نمی کنم. تو اون فصل اصلا گرگ پیدا نمی شد، گرگا تو اون فصل سیر بودن، همه چی داشتن، نیاز نبود بیان به یه بچه حمله کنن بدرنش و بخورن. پچر یعقوب به این دهتا گفت اینی اخاف آن یعکل حوزه. حضرت می فرماید رو در رو بهشون نگفت شما دهتا گرگین، کنایه زد. بالاخره بردنش، انداختنش تو چاه، شبم برگشتن و قرآن مجید میگه فجاءوا، اومدن پیش بابا به دم کذب، یه خون دروغی به پیران یوسف مالیده بودن، خون دروغی. مثلا همچین چیزی اتفاق نیفتاده بود، بچه رو گرگ نخورد، یه خون دروغی به پیرانش مالیدن، اومدن گفتن بچه تو بالاخره میترسیدی گرگ پاره کرد. حالا این بچه رو کجا انداختن؟ تو چاه، بیرون کنعان. خداوند متعال هم به این پدر داغ دیده به فراق مبتلا شده خبر نداد که بچه بیرون شهر تو چاه زنده هم هست. پاشو با یه 4 تا آدم حسابی برو تنابم ببر بنداز تو چاه، بچه دست بگیره به تناب بیاد بیرون. چرا خدا خبر نداد؟ شما میگین مشهد رفتم دعام مستجاب نشد، کربلا رفتم نشد، نصف شب بشدم گریه کردم نشد. آدم باید از خدا 100% راضی باشه. مصلحتم نبوده دعام مستجاب نکرد، ولی این دعا بی مستجاب شدن نمیمونه، یه جور دیگه مستجاب میکنه که من میفهمم اینجوری که مستجاب شد به صلاحم بود. بالاخره یعقوب یوسف رو میبینه، چون از خدا دیدار یوسف رو میخواد، اما نه امشب. امشب رو بهش نگفت که بچه تو چاه بیرون شهره، اما میبینه یوسف اوکی 30 سال دیگه بالاخره دعا مستجاب شد، اما 30 سال طول کشید و باید هم 30 سال طول میکشید، لازم بود، واجب بود. کاروان اومد از چاه آب بکشه، آبکششون یه مرتبه فریاد زد یا بشرا هازا غلام، مژده بهتون بدم، بیاین تو این سطل رو نگاه کنید، یه پسر بچه در اومده شد، بردنش مصر، فروختنش، اومد تو کاخ عزیز مصر، بعدم با اون زن درگیر شد، شل ندم. زن هرچی این جوان رو دعوت به گناه کرد، به زنا کرد، گفت معاذ الله، شل بدم رفتم، شل بدم هم حروم خور میشن، هم حق مردم رو میبرم، هم حق یتیم رو میبرم، هم حق مظلوم رو میبرم، هم دستم رو دراز میکنم ربا میبرم، دراز میکنم اختلاس میکنم، شل ندم ولی چشمم هرز میشه. اصلا میگرده که یه زنی دختری رو تو خیابون، تو ماشین، تو پارک، تو این عکسا، تو این ماهواره ها پیدا بکنه ببینه، یعنی چشم میچرخه. همو شل نکنم چشمو، این چشمو بدم دست رحمت خدا، بهش بگم اللهم احفظنی به حفظک، خدایا تو چشم منو نگردار، فعلا دست بره دینم هم دست میره، خودم هم دست میره، خدایا حال باطن منو خودت نگردار، اگه دست بره دیگه از مرز حلالهای تو رد میشه و میره سراغ حرام ها. ممکنه روز اول یه حرامی رو آدم برداره ناراحت بشه، اما عادت که بکنه طبیعت ثانوی میشه، دیگه براش مهم نیست. این زندگی خیلی سخته. شخصیتی مثل امیرالمؤمنین تو دعای کمیل زار زار گریه میکنه، میگه وحفظنی به رحمتک، تو منو حفظ کن. کی میتونه خودشو حفظ کنه؟ 7 سال دعوت به زنا، 7 سال هم دست رد به سینه زن، انداختش زندان. زن دولتی بود دیگه، زن نخست وزیر بود، زورش میرسید زورداران که تقوا ندارن هر کاری دلشون میخواد میکنن. براش مهم نبود که این بیگناه رو بندازه زندان و بره زندان. حوادثی که تو زندان پیش اومد او رو کشید به دربار پادشاه مصر، بعدم مهار مملکت رو دادن به دستش. یک ولی الله، یه دونه، فرهنگ مردم رو از بت پرستی نجات داد. یک ولی الله تو 7 سال قحطی نذاشت صوبونه یه نفر لنگ بشه. کار اگه دست ولی الله باشه به سامانه. خب موسی هارون رو انتخاب کرد به جانشین، خدا داوود رو. حالا اونا که پیغمبر دائمی نبودن، نه موسی نه داوود، جمعیت امتشون هم زیاد نبود، اما حالا که پیغمبر از دنیا رفتنش نزدیک شده جمعیت خیلی زیاد، دیگه هم پیغمبر دیگه نمیاد. حالا پیغمبر باید این ملت رو دست ولی الله الاعظم بده به دستور خدا، که ملت تا برپا شدن قیامت با اون شکل حکومت یه صوبونه شون لنگ نشه، فساد برشون حاکم نشه. یه متنی رو براتون بخونم خیلی پر قیمت، که از این ولایت ائمه به چه درد میخوره. هی شما رو منبرا میگین ولایت علی، ولایت اهل بیت، اینقدر خدا و پیغمبر روش سرمایه گذاری کردن. 23 سال جلوی چشم و گوش مردم، 23 سال از مکه تا مدینه، 23 سال مرتب گفت یا علی انت خلیفتی من بعدی. 23 سال میدونستم که خدا علی رو انتخاب میکنه به جانشینی، کارو باید دست او داد که کاردانه. ولی بعد مرگ پیغمبر اومدن کل کار ملت و کشور و دین و دست یه دلال خر دادن که تو مکه کارش این بود، میرفت میگش کسانی که خر داشتن و میخواستن بفروشن بهش میگفتن، اینم میرفت پیش اونایی که خر میخریدن میشست کم و زیاد میکرد، خره رو میفروخ، یه دلالی میگرفت. حالا اومدن کل دین و مملکت و ملت و همینجور تا روز قیامت دادن دست یه دلال اولاق، بعدش هم دادن دست رفیقش که بهتر از اون نبود، بعدم دادن با دست یه غارتگر اموال که خود اونا ریختن کشتنش، بعدم افتاد دست معاویه و یزید و مروان و بنی امیه و بنی عباس، تا حالا که بخشی از امت دست وهابیت، دست دولت‌های ظالم و ستمگره. نیجریه مسلمونم. این عالم بزرگوار که من یه مام باش مسافرت بودم، بسیار انسان والایی، وقتی رفت نیجریه این کشور پر جمعیت 70 تا شیعه داشت، ایشون شیعه رو رسونده به 22 میلیون. اما دیدید که 3 تا بچهش رو کشتن، خودش رو مورد هجوم قرار دادن، عده ای از یارانش رو تو اربعین تو خیابون کشتن. کی پولش رو داد؟ کی دستورش رو داد؟ عربستان. اگه بعد مرگ پیغمبر میذاشتین کسی رو که خدا و پیغمبر تعیین کرده کار رو به دست میگرفت، که معلوم نبود چند سال زنده بود، اون که سر 63 سالگی اومدین کشتینش، شما دنبال روهای همون خرچرونا و دلالای اولاغ. 10 سال نگذشت که امام مجتبی هم کشت، 10 سال نگذشت ابی عبدالله رو کشت، همینجور تا امام عسکری روی کشت، 12 امیر هم دنبالش بودین بکشینش، خدا غایبش کرد ولی کشته بودی. اگه از اول کار دست ولی الله الاعظم بود و جامعه تو این 14 قرن دوچار این همه بلا نمیشد؟ میشد؟ نمیشد. این مرد بزرگ الهی رو 1:20 تو فرودگاه بغداد با دوستانش رو کشتن و حالا ترامپ به عربستان میگه من اومدم عراق، اومدم عربستان، اومدم میکشم، پولش رو بدین. بله از جا بلندتون میکنم. 15 قرن شیعه از لابلای خون و تبعید و زندان و مشکلات گذشته. چرا؟ به خاطر اینکه ملت بعد مرگ پیغمبر امیرالمومنین رو نخواستن، دیگران رو خواستن. اگر ولایت امیرالمؤمنین بالا سر کل امت بود، بعدم امام مجتبی تا امام 11، فکر میکنید جامعه چی میشد؟ همه میشدن ابوذر، سلمان، مقداد، حروم خور دیگه پیدا نمیشد. من دردم در این قضیه که بعد مرگ پیغمبر خیلی سنگین، خیلی هم حرف دارم، خیلی. اگه آدم بعد مرگ پیغمبر رو تحلیل کنه جیگرش زخم میشه که چه کردن. پیغمبر که یه دختر بیشتر نداشت، پیغمبر که 23 سال جون کند برای شما، پس چرا آتیش در خونش رو برد؟ چرا بین در و دیوار پهلوی دخترش رو شکسته؟ دیشب چه شبی گذشت به امیرالمومنین. یه 6-7 رفیق خیلی خوبم که داشت، مثل سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، اینا رو که نمیشد بیاره تو خونه، اینا نامحرم بودن. بله اگه مرد بود اونی که از دنیا رفته بود، خب به امام مجتبی میگو برو سلمان و مقداد و عمار و اینا رو صدا کن بیان. اما این رفیقای خیلی خوبش هم نمیتونستن بیان که زهرا نامحرم بود. مظلومانه دیشب خودش و 4 بچهش مونده بودن. تنهایی هم که نمیتونست بدن رو غسل بده، باید یکی آب میوبرد میریخ. به دوتا بچهش گفت دنبال هم آب بیارین بیرزین رو بدن مادرتون. کفن کرد بدن. صدا زد بچه ها آخرین بار مادرتون رو می بینید. اتفاقی که افتاد این بود، امام مجتبی اومد صورت رو صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر. این دوتا دخترم دو طرف بدن مادر صورت رو بدن گذاشتن. شما یه نگاه تو اون خونه بکنید، امیرالمومنین امام حسن رو میومد بغل میکرد، 7 سالش بود، میبردش کنار که بیاد ابی عبدالله رو برداره، میدید حسن دوباره میاد صورت رو بدن مادر میزه، زینب رو بلند میکنه، کلثوم میدوه. داستانی بود برای امیرالمومنین. آخر به عنوان امام حکم کرد بچه ها بدن مادر رو رها کنید. 4 بلند شدن تو خونه خودش قبر کند. خیلی عجیبه که نوشتن تو هیچ جنگی نگفت بیتاقتم، زانوم شل شد، واقعا بدن رو میخواد بذاره تو قبر نمیتونه. خدا تو قرآن گفته تو مشکلات از نماز کمک بگیرین، واستعینوا بالصبر والصلاة، کنار قبر 2 نماز خون. گفت خدایا کمک بده به من. رفت تو قبر، بدن رو از کنار قبر برداشت، خوابون رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، یه مقدار خاک ریخت، صورت سیلی خوردن. علی جان، خانومی که دفن کردی صورت داشت، رو خاک گذاشتی، در قبر رو بستی، اما فرزند زین العابدین بدن بابا رو رو به قبله گذاشت تو قبر. میخواد به حکم دین عمل کنه، صورت بابا رو رو خاک بذاره. اما بابا سر در بدن نداره. وای حسین. بیابون نشینا کنار قبر بودن، دیدن زین العابدین بیرون نمیاد، دیگه چاره ای نداشتن، اومدن نزدیک، دیدن تو قبر صورتش رو گلوی بریده گذاشته. ابتا امت دنیا فبعد که مظلمن و امت آخرت فبه نور وجه که مشرقن. نمیدونم چجوری از قبر بیرونش آوردن، لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخ، با کف دستش صاف کرد که بتونه یه چیزی بنویسه، با انگشتش نوشت یا اهل العالم. هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب. اما مردم عالم، من خودم کربلا بودم، دیدم الذی قتلوه عطشانو، بابای منو با لب تشنه سر بریدن.